أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در پایان مقصد اول که مربوط به میراث انساب و اسباب و امثال ذلک بود، پنج مسئله رو به عنوان فروعاتی که احیانا ممکن پیش بیاد مطرح کردن که مسئله اول و دوم گذشت و سوم هم تا حدودی مطرح شد. عمده مسئله چهارم است. وارثان گاهی از راه نسب ارث میبرن، مثل اون سه طبقه که طبقه اولا طولی است، طبقه دوم تلفیق از طولی و عرضی است، طبقه سوم فقط عرضی است. حکم اونجا که تلفیق نباشد بیان شد، حکم اونجا که تلفیق باشد بیان شد، حکم حجب کامل حجب هرمان مشخص شد، حکم حجب نقصان مشخص شد. اگر دو سبب از اسباب ارث جمع بشود دو نسب، مثل اینکه کسی هم نسبت به خاله داشته باشد، هم خالش ام زوجه باشد، یا نسبت به عمش نسبت دارد، عمش ام زوجه هست، اینا از چند جهت ممکنه که احیانا ارث ببرن. سبب در اینجا که بحث می شود اهم از نسب و سبب است. اما مسئله چهارم درباره اجتماع اسباب بعضها با بعض است. سبب ارث چهار تاست، با حفظ طبقه بندی. زوجیت است، بعد ولای عتق است، بعد ولای زامن جریر است، بعد ولای امام. در اینجا دو جور تلفیق فرض دارد، یکی این که بعضی از این اسباب با بعضی دیگه جمع بشن، یکی این که سبب با نسب جمع بشود. اونجایی که تلفیقی بین خود اسباب است، مثل این که امامی زوجه داشته باشد، یا امامی کسی را عتق کرده باشد، یا امامی با کسی پیمان جریره بسته باشد، اینجا هم ولای امامت است، هم سبب زوجیت یا سبب ولای عتق یا ولای زامن جریره. در اینجا چون مسئله ولای امامت در قسمت چهارم قرار دارد، اگر به سبب زوجیت ارث میبرد که فقط تنها از راه زوجیت است، اگر از راه ولای عتق ارث میبرد چون معتق هست دیگه نوبت به امامت نمیرسد. در مرحله سوم از راه ولای زامن جریر اسم برد و اگر هیچ کمانزو نبود برسه امامت. پس ممکن است که این اسباب چهارگانه جمع بشوند، مثلا هم زوج باشد، هم ولی معتق باشد، هم زامن جریر داشته باشد و هم امام، اما امامتش مال مرحله چهارم است. در درجه اول از راه زوجیت اسم میبرد، اینا حکمشون در صورتی که تلفیق بشن بعضی از این اسباب با بعضی دیگه روشن است، یعنی هم ولای عتق داشته باشد هم ولای زامن جریره، ولای عتق مقدمه. کسی با کنیزش ازدواج کرده بعد او را آزاد کرده، این هم ولای عتق دارد هم زوجیت، سبب زوجیت مقدم است. مگر اینکه در بعضی از موارد حاجب پیش بیاید، وگرنه در اسباب چهارگانه اینا در طول همان، یعنی اول سبب زوجیت است، بعد سبب ولای عتق است، بعد سبب ولای زامن جریر است و بعد مسئله امامت. مطلب دوم آن است که در مسئله نسب از سه راه معمولا فقها فتوا میدادند. در درجه اول از راه اولوالارحام بعضهم اولا و بعضهم بود. راه دوم از راه اقرب و یمن الابعد بود که اینم قاعده بود و مستفاد از همون آیه بود. منتها بعضی از خصوصیات بود که استنبادش از آیه دشوار بود و اصل روایات حل می شد. مسئله سوم اجماع بود که غالبا در مسئله ارث که محل بحث است مورد اتفاق است و اجماع. و اشاره شد که در بین این ادله سگانه مهمترین دلیل همون اولوالارحام است، زیرا اجماع تقریبا مدرکی است، مستند به همون آیه و قاعده است. واحد هم به استناد اولوالارحام هست و حرف اساسی رو اولوالارحام میزند. درباره اولوالارحام هم از نظر عموم یا از نظر اطلاق محضوری نداشت، هم عموم داشت هم اطلاق یک، و اولویتش اولویت تعیینی بود. دو، و عمده اون مسئله سوم است که در اولویتی که بشه استدلال بشد سه عنصر هست. آیا در اولوالارحام بعضم اولوبعض همه این عناصر سگانه را نسب با تشکیل بدهد؟ مثلا بگیم فرزند نسبت به پدر بر جد مقدم است یا بر برادر مقدم است، عناصر سگانه اولویت را خود نسب تعمیل می کند که میگم فرزند نسبت به پدر از برادر اولاست. این روشنه. اما آیا همیشه همینطور است و اولوالارحام بعضم اولوبعض کاری به بیرون از نسب ندارد؟ اگر امر دائر بشود بین این طبقات سگانه انساب، اولوالارحام میگوید که عناصر سگانه این اولویت در داخل تأمین است. یعنی بگم الف نسبت به با از جیم اولاست، این هر سه عنصر را خود نسب تأمین میکند. فرزند نسبت به پدر از برادر اولاست، فرزند نسبت به پدر از جد اولاست. ولی اگر طرف دیگر سبب بود، آیا اولوالارحام بعضهم اولوبعض درباره تلفیق نسب با سبب اینجا هم ناظر است؟ یعنی این عناصر سگانه دو عنصر رو ما از خود اولوالارحام میگیریم، عنصر سوم را از سبب میگیریم. میگیم فرزند نسبت به پدر از زوج بالاتر یا از زوجه بالاتر است، یا بر ولایت مقدم است، یا بر ولای زمان جلیل مقدم است. با بودن طبقی از طبقات سگانه، چه فرزند و پدر و مادر که طبقه اولند، چه اجداد و اخوه که طبقه دومند، چه اعمام و عمات اخوال و خالات طبقه سومند، هرگز نوبت به سبب نمیرسد. یکی از اسباب ارث ولایت است، بعد زمان جریر است، بعد امامت. به چه دلیل به اونها نمیرسد؟ اگر عناصر سگانه اولوالارحام را حتما باید نسب تشکیل میداد، پس آیه نسبت به بیگانه نه عموم دارد نه اطلاق. برای اینکه ما بگیم که الف نسبت به با از جیم اولاست و هر سم نسبن، یعنی پسر نسبت به پدر از برادر، هر سه نسبن. اما خواستیم بگیم که اگر عمو هست و عمه هست و امثال زالای، بعد ولایت قصد ولای زانو جره است، امامت است، آیا می توانیم به این اولوالارحام تمسک بکنیم بگیم عمو یا دایی که طبقه سومن نسبت به میت از امام یا از زامن جریده یا از ولایت اولا هستن یا نه؟ با اینکه تو اولوالارحام نیستن. ما اینجا نه عمومی داریم نه اطلاقی داریم که در مواضع مشکوک بهش مراجعه کنیم. این اولوالارحام بعضهم اولوبعض عام یا مطلقی است که خیلی از موارد مرجع ماست، یعنی بهش توسل میکنیم. در هر جا شک کردیم به عموم یا اطلاق اولوالارحام بعضهم اولوبعض توسل میکنیم در هر سه طبقه نسبی. حالا بعضی ها ابوینی هن، بعضی امی هن. اگر اون روایت که میگوید که کلاله ابوینی مقدم است، خب ما شاهد میگیم که اولوالارحام بعضهم اولوبعض. حالا عمه طرفینی، عموی طرفینی، خاله طرفینی، دایی طرفینی، همه اینها مورد شک فروع نادر است. خدا قرین رحمت کنه مرحوم شهید ثانی تو مسالک ضمن اون فرعی که ما قبلا ازش گذاشتیم 8 مسئله استنباط کرده، فروعاتش رو ذکر کرده. البته بعضی از اینا نادر است، پیچیده است، کم اتفاق افتاده. اما به برکت اینکه کلاله طرفینی مقدم بر کلاله ابیست، یا عمو یا پسر عموی ابوینی مقدم بر ابیست، به وسیله اینها به کمک اولوالارحام مسائل هشتگانه را حل کردن. اما در اینجا اگر چنونچه از لاء سگانه نسبی نبود، دوتاش نسب بود، سومیش سبب، مثلا کسی از انساب دور برش مونده با ولای ارث یا ولای جاره یا امام، یک سببی از اسباب مونده با نسبی از انساب دور. آیا اولو الارحام بعضهم اولا بعض هر سه عنصر باید نسبی باشن، یا اگر بعضی نسبی بودن بعضی سببی هم مشمول آیین؟ اگر هر سه عنصر باید نسبی باشن در این گونه از موارد ما مرجعی نداریم. آیه که نمیگوید که مثلا پسر عمو یا پسر دایی این مقدمه بر ولای عشق است یا ولای زامن جرس و امامت است، اونا سببن این نسب. ولی ما همچه دلیلی نداریم که این اولو الارحام میگوید الا ولا بود عناصر سگانه باید از نسب باشن، بلکه دلیل به عکس داریم. برای که آیه سوره مبارکه احزاب اولو الارحام بعض و اولو بعض من المؤمنین و المهاجرین، مؤمن و مهاجر اینا دو وارث بودن در صدر اسلام به میوان از نسبن. در صدر اسلام یک مسلمان اگر نسبش کافر بودن، چون که خیلی اتفاق افتاد، در اسلام دست داد بود که ارث او را به برادر مسلمان دیگر و مؤمن بنشاند. اول وارث مؤمن بودن که مؤمن از مؤمن ارث می برد. وقتی جریان هجرت پیش آمد دیگه اون نسخ شد، مسئله هجرت پیش آمد که اگر مسلمانی مرد و وارث مسلمان نداشت، یک مؤمن مهاجر ارث می برد، که این تطور دوم بود. اول مؤمن از مؤمن ارث می برد، بعد مهاجر از مهاجر ارث می برد. بعد آیه سوره مبارکه احزاب که نازل شد فرمود اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین یک و المهاجرین دو، معلوم میشه که عناصر سگانه اولویت رو لازم نیست نسب تشکیل بده. اینجا که ما میگیم اولو الارحام بعضهم اولا از مؤمن که جزء انساب نیست، مهاجر که جزء انساب نیست، پس معلوم میشه که این اولو الارحام که سه عنصر دارد لازم نیست عناصر سگانه همشون از انساب باشن. تا ما بگیم مثلا پسر نسبت به میت از برادر یا از جد یا از عمو یا از عمه یا از خاله یا دایه مقدم است، بلکه میشود گفت که این وارث نسبی نسبت به میت از اون ولای ارث بالاتر است، از ولای زابر جریه بالاتر است، از امام بالاتر است. اگر یه همچیزی داشته باشیم که داریم، باید خیلی از موارد مطلقات داریم، اومد داریم و مشکل با حل میشه. اما اگر نداشته باشیم، اون الاغرب و یمنع الابد هم که مستفاد از این هست کافی نیست، چون اینا قرب و بعد ندارن، سبب نسبت به قرب و بعد ندارن، و اجماعی هم که در مسئله هست در اینجاها نیست. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. اگر آیه سوره احزاب معناش این است که این است، لازم نیست که عنصر سوم نسب باشد، عنصر سوم بیگانه هم باشد، اون اولو هم شامل میشه. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. در صدر اسلام مؤمنین وارثان اول بودند، بعد اون نسل شد مهاجرین وارث اول و تنها وارث بودند، بعد اونم نسل شد و اولو الارحام آمد. این اولو الارحام نمیگوید که حتما این عناصر سگانه باید نسبی باشن. زوج و زوجه تنها وارث سببی هستند که با تمام ورثه جمع میشوند، منتها حجب نقصان دارن، حجب هرمان ندارن اصلا. وارث اگر سببی بود، یعنی ولایت یا ولازام جراری امامت بود، اینا در طول زوجیتن، با بودن زوجیت اینا ارث نمیبرن. پس هیچ سببی از اسباب سگانه بعدی با بودن زوجیت ارث نمیبرن. میمونه مسئله نسب. این انساب سه طبقه ای درست است که اولو الارحام بعضهم اولا و بعض فی کتاب الله، اما خود قرآن کریم صریحا برای زوجیت سبب قائل شد با حفظش در تمام طبقات. با بودن طبقه اول زوجیت ارث میبره، چه رسد به طبقه های دیگر. با بودن فرزند و والدین زوجیت ارث میبرن، منتها اگر فرزند داشته باشند که نصیب ادنا، نداشته باشند نصیب اعلا. زوج نصیب اعلای او نصف است، نصیب ادنای او ربع. زوجه نصیب اعلای او ربع است، نصیب ادنای او ثمن. با تمام طبقات زوجین ارث میبرن. خود قرآن کریم مشخص کرده است. بنابراین زوجیت هرگز محجوب حرمان نخواهد بود. یعنی ما سببی داشته باشیم که نگذارد این شوهر یا زن ارث برن بالقول مطلق. ولی حجم نقصان داریم که اگر فرزند داشته باشن سهم ادنا میبرن، اگر فرزند نداشته باشن سهم اعلا میبرن. حجم حرمان نداریم ولی حجم نقصان داریم، برخلاف انصاب که اگر نسب طبقه اول بود طبقه دوم حجم حرمان است، طبقه دوم بود طبقه سوم حجم حرمان است. بنابراین امتحان است که ما درباره نسب و سبب این اولو الارحام را داریم، منتها اولو الارحام در بخش های نسبی هر سه عنصر را خود نسب تأمین می کند، در بخش تلفیق سبب و نسب دو عنصرش رو نسب تأمین می کند، یک عنصرش رو سبب. حالا این مسئله چهاره عبارت از این است. فهمون الرابعه اذا دخل الزوج او زوجه علی الخوله و الخالات، یعنی دایی و خاله، یا عمومه و عمات، یعنی عموها و عمها، چون این زوجان هرگز محجوب نیستن، حجب حرمان ندارن، حجب نقصان دارن، کان لزوجه او زوجه چون فرزند ندارن النصیب الاعلا، برای زوج نصیب اعلاش نصف است، نصیب ادناش ربعه. برای زوجه نصیب اعلاش ربع است، نصیب ادناش ثمن. ولمن تقرب بالامه نصیبه الاصلی من اصل ترکه، که سهم من یتقرب رو میبرد که سوس باشد و اگر اضافه بودن سوس. و ما بقیفه و لقرابت الاب والام، در اینجا فرمود لمن تقرب بالام نصیب اصلی خودش میبرد، یا سوس است یا سوس، و بقیه مال ابوینی است، چون حالا یا ابی نیست یا اگرم ابی باشد با بودن ابوینی ابی ارث نمیبرد. در این گونه موارد حجب حرمان است. این قسمت با بعضی از روایاتی که وارد شده تا حدودی هماهنگ است. مرحوم صاحب وصال رضی الله تعالی جلد 26 صفحه 189 باب 3 از ابواب میراث اعمام و اخوال و اولاد، باب ان الاعمام والاخوال و اولادهم اگر خود اینا نباشن یرسون و یمنعون الموالی، یعنی اونایی که از راه سبب میخوان ارث ببرن نسب مقدم بر اونهاست. موالی یا ولای عتق است یا ولای زامن جریج است یا ولای امام. وقتی بر ولای عتق مقدم بودن یقینا بر ولای زامن جریج و امامت هم مقدمن، چون اونها در طول ولای عتقن، ولای عتق مقدم بر اونهاست. و یمنعون الموالی المعتقین، لذا فلا یرسون این موالی معهم، یا با اون اعمام و اخوال، ولا مع احد من الاقارب، یعنی نه تنها با اینها ارث نمیبرن، حالا با عموزاده ها، خالزاده ها، دایزاده ها، هر نسبی از انصاب که فرض بشود با بودن اونها سبب اصلا ارث نمیبره. روایت اولی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از این بزرگواران که نوعا معتبر نقل کرده است، سوال کردن از امام جعفر ثانی امام جواد سلام الله علیه، فی رجل مات و ترک خالتیه و موالیه، هم نسب را گذاشت هم سبب را، یعنی از انصاب خاله وارث هستند هم از اسباب موالی را. حالا اولل ارحامه بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. معلوم میشه که عناصر سگانه اولویتی که از آیه استفاده میشود لازم نیست هر سه نسب باشن. اینجا ولای عتق سبب است و عمه و خاله اینها نسبن، این نسبی ها بر اون سببی ها مقدمن با اینکه اونا جزء اولو ارحام نیستن. اگر این استدلال در آیه دیگه پرست، این نشون میکنه که لازم نیست عناصر سگانه را از خود آیه استفاده کنیم که عناصر نسب باشن. ممکنه عناصر اول دوم نسبن ولی سومی سبب است. اگر امر دائر بشه بین نسب و سبب، اول ارحام میگه که نسب مقدم است. قال اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. بل خب پس چیکار میکنن؟ همون المالو بین خالتین، دو تا خاله دارد، مالیه به مولا معتقها که ولای اصلاح به اونها نمیرسه. در بین اسباب چهارگانه که زوجیت است و ولای اطر است و ولازا مجر است و اقامت، در بین اسباب چهارگانه فقط زوجیت است که با انصاب جمع میشود، بقیه هرگز با انصاب جمع نمیشود. اون هم به نص خود قرآن کریم است. البته قبلا هم در فروض چهارگانه گذشت که اگر این زوجین گذشت از این که سبب زوجیت دارن نسب هم باشن، از دو جهت ارث میبرد، هم سهم زوجیت میبرد هم سهم دختر هم میبرد. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق با اسناد خاص خود نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی با سند مخصوص خودش نقل کرد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجدان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه، اونجا که مقید بود گفتن ابی جعفر ثانی، اینجا دیگه وقت ابی جعفر مطلق باشه امام باقر سلام الله علیه است. قال قضا امیر المومنین علیه السلام فی خالتن جاءت تخاصم فی مولا رجل مات. در زمان حکومت است امیر یه مردی مرد، یک یه ولای عتق داشت، یعنی کسی او را آزاد کرده بود یا ولای زامن جریجه داشت، دو خاله هم داشت. سه این خاله از حضرت اسم بود که سهم من چیه، من چند اسم برم. اومد فقر حضرت این آیه را اولو الارحام بعضهم اولا بعضهم فی کتاب الله. این کاملا روشن میکند که عناصر سگانه اولویت را لازم نیست نسب تشکیل بدهد. پس اگر عناصر سگانه هر سه نسبی بودن، مثلا برادر میت نسبت به عمو، نسبت به دایی، نسبت به خاله مقدم است یا نه، اولو الارحام شامل میشه هر سه عنصر را خود داخلی تعمیم میکند. یعنی این فرد نسبی که به میت ارتباط دارد از اون نسبی مقدمه، اما در اینجا که حضرت استدلال میکند این عنصر سوم بیگانه است، یعنی این خاله نسبت به میت که ارتباط نسبی دارن از اون یکی مقدم است که سببی باشد. فرموده اولو الارحام بعضهم اولا بعضهم فی کتاب الله، بهش استدلال کردن. اون روز دیگه نظیر عصر امام صادق و امام باقر سلام الله علیها نبود که شیعه از حضرت سوال میکند، حضرت دیگه دلیل نمیاره برش، که میگه حکم اینه. اما اون روز دیگه ناچار بود خود حضرت به آیه استدلال کند، زمانی بود که بالاخره صحیفه حکومت میکرد، زمانی بود که حضرت ناچار بود به آیه استدلال بکند، لذا اون کتاب مبارک است امیر مخفی بود، یک. و هر وقت هم فتوا می دادن استدلال می کردن به آیه یا به سنت قطعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دو امده اینه که این گونه از روایات سبقه اصولی هم دارد یا استدلال را تفهیم می کند. یعنی اگر خود آیه اولو الارحام بعضا اولا بعض بود شد به این ذهن می آمد که قدر متیقن اینه که اگر عناصر سگانه هر سه نسبی باشن این اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، اما اگه دو عنصرش نسبی بود و یک عنصرش سببی بود مثلا اولو الارحام مربوط به امور خانوادگی شده او رو شامل نشه. اما به کمک ذیل آیه سوره مبارک احزاب یک و خود این گونه استدلال هایی که خود ائمه علیهم السلام بیان کردن دو، معلوم میشه که عناصر سگانه این الهام رو لازم نیست همش نسب تشکیل بده. دو عنصره که نسب تشکیل بده، یه عنصر سوم بیگانه باشه مشمول آیه است. بعد این اطلاق خیلی از موارد این اطلاق شامل میشه. الحمدلله العالمین.